بعد جان
ماهیت اگر حد باشه برهان یفته رو اگر حد برهان یفته رو اگر غیر حد یعنی با وساطت جمع میشه و اختلاف آثار خارجی رفتت بچی ما اول همین رو
یعنی همون اختلاف خارج
همون اختلاف آثار خارج
بله شما میخواد بگید
که اندماجیه چیزه کلمات چیزه عبارات و نشد تا و حسنگه واحد اصلا تمام دعوای ما اصلا ما از اول فلسفه دنبال این بودیم که بگیم این ماهیته که اساس علم و اصولی پوچ نیست پوچ نیست حالا پوچ نیست اون کسی که فیلسوف اساطر وجود میخواست پوچش کنه ما استادیم جلوش گفتیم اصلا نمیتونی پوچش کنی اما اساطر وجود اصیل درسته پس این چجور با اساطر وجود جمع میشه خارج اثر بساطت تو همون توضیحات جلسات هم اینو هم از این بیشتر نمیتونیم بریم نه ایورتر میتونیم بریم نه ایورتر چون ایورترش بریم حق اولیم تو خارج اساطر وجود توبتلو بود چون اصول ثانی نداریم ایورترش بخواییم بریم باید ماهیت رو انکار کنیم باز علم حصولی یبتل انکار ماهیت رو
ماهیت حد وجوده، ظهور وجوده در ذهنه چی وجوده؟ اثر اون وجوده در خارجه
وجود بسیط اثر در خارج به ما انعکاس اثر میکنه ما به تفاوتها رو ما حد میسازیم حدمون میشه ماهیت
حد اون اثر خارجی
حدی که از اثر گرفتی میگیریم
ذهن
حد ماهیت اون حد اثره
حتی را دهیم
آنجا ولی تا داری در خارج هست
دو جزی هم خواهی بگیم
دو جزی درسته اولی که بزرمه که این مایه
نشد حالا هم همونه
حالا
هم
همونه
حالا هم همونه
آیا خوند آخرین مطلبی که اینجا بیان میکنن در این اشراق آخرین مطلبی که در این اشراق بیان میکنن این است که بسم الله الرحمن الرحیم رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریس همه این چیزهایی که گفتیم تحلیهش این تخلیهشه تخلیهش هم این تحلیهشه همه این مطالبی که الان گفتیم اینا بر اساس حد و ماهیت و مفهومه و اینا حاکی و صحیح هستن اما اگر کسی میخواد حق اصالت و وجود رو بفهمه باید بره ببینه و تا موقعی که ببینید دقت کنید عزیزان این تصور رو دقت کنید آقای طاهریان به طاهرزاده آقای طاهریان ما پشت مفهوم مفهوم بین ما و واقع اون واقع بسیط اما ما از ای داریم او رو میبینیم ما ایرانواری بسته است یعنی ما هیچ راهی غیر از این نداریم به او واقع خب وقتی هیچ راهی غیر از این نداریم به او واقع اونم ای جنس نیست طبیعیه که ما هیچ وقت اصالت الوجود رو نمیفهمیم لذا اونی که اول بار اصالت الوجود فهمید از کجا فهمید؟ از یه راه دیگه ما الان فقط این راه داریم نگاه میکنیم اما من آخون چیکار کردم؟ بعد اینکه او را فهمیدم الحقیقت و غیر حاضر مفاهیم اومدم برای کیفیت حکایت رو از اون درست کردم برهانن نشون دادم او اصیله، اما باز حق الکلام تا دیده نشود به دست نمیاد و جمیع اشکالات حل نمیشه. آقای احمدی اینجاست که تصریح میکنه آخوی که ما تا فقط با علم و حصولی کار میکنیم اساس اشکالات رو نمیتونیم ریشه کند کنیم و تمام این اشکالات مال نشناختن خواص ماهیته، خواص ذهن. بسم الله الرحمن الرحیم. التاسع فی الاشارت الى حل الاشکالات الوارده علا کون الوجود متحققا فی الاعیان اصیلا ان للقائلین باعتباریت الوجود و کون الوجود من المعقولات الثانیه من المفاهیم والاعتبارات الذهنیه ان للقائلین حججا قویه. استدلالشون خیلی سخته، همه استدلال خلط ذهن و خارج ها، اما قویه. سیما ما ذکره شیخ الاشراقی فی حکمت الاشراق. قبلا براتون گفتم شیخ الاشراقی اینا رو کجا آورده؟ عمدتا مغالطات تو منطق و تو حکمت و تلبیحات و المطارحات. فان این حجج، این حجج اسیر الدفع، سخت دفعش، دقیق المسلک، راه سعودشون سخته، دقیق باریکه. و قد هدانا الله سبحانه الى کل هم، ما حق و فهمیدیم. و نبر و نبر الله قلوبنا بشهود الحق فی هذا المقام، حق در این مقام که اساس الوجود ما یافتیم دیدیم. و یسر لنا به الهامه و تسدیده دفع هذه الشکوک كلها. خود آخوند تا قبل از دیدن تو شرح هدایه اسیری ماهوی بود، شرح هدایه که نمیش اساس ماهوی بود. بعد از شهود، بعد از کهک، خبر آمد خبری در راه بعد اتفاق افتاد. و کجا و تسدیدهی و یسر لنا دفع هذه الشکوک کلها و قمع ظلمات هذه الوساوس و الاوهام. هذه یعنی اساس ماهیت برمت ما، ریشه کن کرد این اساس ماهیت از ذهن ما. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بعد چون تمام معارف و اساس رو داره میگه خودش. و من اراد الاطلاع عليها، ای کسی میخواد استدلال شیخ اشراق بفهمه بر حدودی که ما بهش گفتیم، فلیرجع الى اوائل سفرنا الاول من اسفار الاربعه. بله، حالا به اسفار رو اگر جمع صفر گرفتیم به معنای کتاب، بعد میگیم صفر نل اول یعنی جلد یک. اگر اسفار رو معنای اسفار اربعه عرفا گرفتیم میگیم سفر اول. ما شئت فعب، هر چی خواستی بگو. و فیه، در اون جایی که اسفار ما مفصل گفتیم، کفایت لطالب الهدایه. خب فقط اقوم من یه چیزی بگم. والحق ان الجهل بمسألة الوجود للإنسان، انسان وجود نفهمه، يوجب للإنسان الجهل بجميع اصول المعارف والأركان، تمام مباني عقائد این سواله. لأن بالوجود يعرف كل شيء، انسان با وجود همه چیزو میشناسه. و هو این وجود اول کل تصوره و اعرف من کل تصوره. در نهایه خوندید که در کنم فرع چهارم و پنجم مدخل، فرع یکم یا دوم مدخل، که وجود هم تصوره هم تصدیقیه، تصدیقا اولیه. فاذا جهل، اذا جهل الوجود، وجود مجهول شد، جهل کل ما عدم وجود، همه چی مجهول میشه. و عرفانو، خب حالا کجا بذار ما جهلمون عبیم ببریم، خیلی مسئله حیثیتی شو میگه خب میخوایی بفهمی کارتو نیست. چرا؟ و عرفانو، عرفانو الوجود لا یحصل الا بالکشف و شهود کما مره در مقدمه کتاب. و لهذا قیل من لا کشف له لا علم. آخرین نکته ای که آقای آخوند بیان می کنه، علامه حسنزاده می فرمود که من وقتی سوالاتم متکرر می شد خدمت مرحوم علامه آقا سید محمد حسن الهی طباطبایی رحمت الله علیه سوالات که به شماره می افتاد، مرحوم آقا محمد حسن می فرمود که باشه انشاءالله شکار می فرمایید حل می شه. سوالا که بود تکرار میفتید رسولوان ندارید باید بری ببین یه چند بار شکار یعنی مکاشفی چند بار شکار میفرمایید حل میشه. جانم بدون شکار حل نمیشه، بدون سید حل نمیشه. ثم من العجل، آقا آخرین نکته این معروف دیگه، تناقضی که شیخ اشراق داره. شیخ اشراق در آخر کتاب تلویحات تصریح میکنه که النفس و ما فوقها انیات محضه و حقائق صرفه لا ماهیت لا اصلا معبدا. یه به شیخ اشراق شما که اول چرا قصد گفتی از ماهیت؟ و شیخ اشراق هم میگه خوب باشه اون موقعی گفتم که ندیدم، الان که دیدم فشاهد تو نفسی اینطور میگه شیخ اشراق. این مقام عرفت نفس مقام خیلی بالاییه. بله آقا سید احمد کربلایی گفت خواب بودن بهم صدا کردن که بلند شو به نور استحبودیه را ببین. بله این تجلی اول مقام عقله. بله حالا شیخ شاه چند سالش بود؟ شافته 38 سالگی کشتنش بندی خدا. این اتفاق تو سن 24 سالگی 25 سالگیش اتفاق افتاد. کل عمرش 38 سال بود. آقای مطهری میگه یا مثلا جناب صدرالمتعلمین بو علی را در مقابل شیخ اشراق به هیچ میشمارد. الشیخ المتعصب الالهی والمکاشف الربانی اینطور میگه به شیخ اشراق. ثم من العجاب ان هذا الشيخ العظيم بعدما اقام حجج كثيره في التلويحات على ان الوجود اعتباري لا صوره ولا حقيقه للوجود في الاعياد. جانم اینجا نوشته تلویحات، شما دارید مطارحات. بله عبارت چه گفتم الان این که لپتاپ بود سرش میکردی در میمده تو کدوم کتابه؟ بله تلویحات به نظرم میاد. بله اون قصه شهود نفس بشه اصلا خاطره ای تعریف میکنه اونجا چه شاهد تو ان نفس و ما فوقها ها انیاتون محزن. کلمه انیات محزن شما تایپ کنی در حضرت علامه گوگل بله ادام الله و ظله خیلی خوبه. بله ما تایی باشه نیازی یکی نیاز واقعا حاجت روا میشیم ازش تایب کنه. خودش برای شیخ اشراق آدرس شد تمامی تحقیقات و اختلافات موجود در این مقام هم میاد، چون بعضی هم به ملا صدر اشراق کردن که خیلی تناقض نیست، شیخ اشراق منظورش این نیست، دعوا عبارتی شده. فلعی صرح جناب شیخ فی اواخر هذا الکتاب به ان النفوس الانسانیته و ما فوق النفوس الانسانیه کلها همه اینها یعنی مجردات وجودات و بسیطه بلا ماهیته. فقط ماده گیر کرد بند خدا. بگو بچه ها بگو کلش یه معیده بعدیه برای همین آخوند الان اینجا میاردش. ما عوالم بالاتر یا نمیشناسیم یا اگه میشناسیم میبینیم. اما این ماده خاک بر سرش شد و خاک بر سر ما کرد. ما یه عالم ماده رو با چی میشناسیم؟ با علم، چشم، حواس پنجگانه. حواس پنجگانه که به مجردات راه نداره. ما عملا اون بالا، لذا اگه نگاه کنید آیه اون چقدر قشنگی توضیح میده. میگه حکمت الهی در مقابل عرفان گنگه، چون عارف مدارکش و مشاعرش غیر مشاعر حس مادیه، مشاعر مجرد به مجردات وصل میشه، لذا عارف اونجا خیلی خبر میده. اما ما مدارک مادیمون حواس ما الان فلسفه با چی راه میفته بچه ها؟ بعد حواس پنجگانه رسول مال میسازیم میشینیم میریم بالا. خوی رسول ماله سر کدوم عالم میسازه؟ سر عالم ماده. لذا فلسفه اگر بخوایم دوزش رو نگاه کنیم، حجم اطلاعاتش در مورد عالم ماده به اضعاف حجم اطلاعات نسبت به مجرد. ما 200 صفحه در مورد عالم ماده حرف میزنیم، به مجردات که میرسیم میگیم یه قاعده الواحدی داریم، یه قاعده امکان اشرفی هم داریم، معلومه یه عالم عقولی است، اما چند تا هم نمیدونیم، خصائصشون هم نمیدونیم، چجوری تکثر توشون درست شد هم نمیدونیم، یه عالم مثالی هم هست در حدی که من فهمیدم از مثال متصل به مثال منفصل، اما چه خبر تو مثال؟ هیچی نمیدونیم نسبت به ماده. اوه اقدر حرف داریم. چرا؟ چون حواس پنجگانه است. آره مدارک حس ظاهرش کور میکنه که او رو ببینه. ما تا موقعی که با اینا کار میکنیم خبری هم بر نداریم. لذا دوز حکمتمون این بدبختی ماست. غربی ها اینطور باشن اشکال نداره، چون اونا خبری ندارن اوه. پا ما چه همون شد؟ ما حکمتمون که قرار بود اول خبر بدن مستاد این بره کن. او خبری که در مورد ماهیت و جنس و فصل و عرض و جوهر و حرکت و قوه و فعل و علیت بنا و بنا نمیدونه، همش همین جایی، همش همین تو همین عالم دور میخوریم. خوی که نشد حکمت الهی. این واقعیت قصه ما مدارک مشاعر ادراکیمون و رأس المالمون نسبت به عالم بالا کمه، خیلی پایینه، یک اقل قلیلیه. لذا خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر شهید سعید مطهری، جلد 5 اصول فلسفه مقاله 14 سر عوالم که میرسه ترتیب عوالم، میگه اصولا این مطالب رو از قرآن و عترت بگیریم بهتر از فلسفه است. میگه چون فلسفه نسبت به اونجا گنگه، خبر نداره. از عرفان هم بگیریم شهود غیر معصومه، بذار بریم از قرآن و عترت بگیریم. این فیلسوف کلی ها که داره حرف نفکر کنه اخباریه، بنده خدا خدا علامه تهرانی هر چه گفتیم آقای طباطبایی این کتاب اون کتاب، بعدا فهمیدیم خیلی علاقه ندارد، به جاش از توحید بهار برامون میگفت، از توحید صدوق برامون میگفت، بعدی که اسمار برامون گفت
بعدشم
که رفت تفسیر دادش. همین مطلب شرح خصوص حضرت آیت الله جوادی حفظ ببینید، یک نگاهیه، یک نظامیه. خب الحمدلله و الحمدلله شکر. بله نمی کنه مقدمه رحیق بخون از شیخ اشراق نام میکنه، از ملا، از میرداماد. میرداماد فرمود که کسی که قدرت خلع اختیاری نداره حکیم نیست. خلع اختیاری یعنی چی؟ خلع ما در حدی که یه دو ساعت اینجا اسراء بخونیم یه مدرکی بگیریم بریم دنبال زندگی کنیم. خل اختیاری نداری. الان هم اگه یه کسی تصمیم گرفت بره دنبال خل اختیاری تو کنم یکم گذشت بگذره میفته تو فضای علوم غریبه و جنگیری و دعانویزی برا مردم. بابا کجا بودی؟ کجا خرا بود؟ برسی همون
خل لباس میشه، خل بدن
دیگه، اون هم میدونه. بله خب بریم الاشراق العاشر. اشراق العاشر حالا که به اینجا رسیدیم، حالا میخوایم مقدمه فلسفه رو توضیح بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا مقدمه فلسفه، ورودی فلسفه، یادتون میاد موضوع فلسفه، غایت فلسفه، تعریف فلسفه و نظام عرض ذاتی. اشراق العاشر در این مورد میخونیم یه ذره که کم قوی شدیم بیریم چه خبره توش، بعد برمیگردیم میگیم چرا اینه اینجا مطرح کرد، جواب میدیم خدمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخون توضیح میده، یا آقا آقای آخون
بزن از زبون آیت الله جوادی از دحیق برام بگم. این فکر کنم این چیزایی که الان دارم میگم که دیگه مخ کاره، یک مراجعه این بکنید به رحیق بین صفحه 218 تا صفحه 234 جلد یک. نه 218 تا دیده نگاه بکنید. الان مراجعه نکنم، حد اقل به این عبارت ها حد اقل 7 سال پیش مراجعه کردم، دیگه ندیدم خود کتاب الان، اما یادم خیلی اون موقع باش میکار کرد خیلی. و اونجا خاطر از امام نقل میکنه میگه امام به اصولی بر بچه خارج اصول، بعد اونجا خاطره تحقیرات اصول امام میگه، میگه که تحقیراتی که الان از امام چاپ شده همین حرف امام نیست، و من تحقیرات خودم خیلی مطلب بیشتر نوشتم. آره اونجا تعریف باید
متحریه
اگه الان چاپ شده. از کنم نحضر شما
شاید
متحریم آیا متحریم مستشکل امامه دیگه، کجا هم اصول فلسفه مقدره مقاله هست موضوع چیز میگه کسی از متأخرین دقایقی را که بو علی سینا ها آن راهی را که بو علی سینا رفته دیگران درد نکرده هست خواجه نصیر هم کم و بیش آنچه شیخ الرئیس گفته فرمیده دیگران درک نکردن لذا به راههای دیگر رفتن. بعد شروع میکنه اشکالات چهارگانه اصلی امام و گفتن رو جواب دادن بدون ارز که البته اونا اشکالات امام نیست و اشکال حرف امام بر حرف همه اینا حاکمه. حالا اینه بدونید بعدا انشاءالله امام کل به چیزی که الان من میخوام توضیح بدن مع اضافاتش هم امام گفته، تازه بر این اضافه داره آقای طباطبای اعتقاد داره ملا صدرا تو عرض ذاتی به حق الکلام درسیده، به حق الکلام حرف بو علی اعتقاد از ذاتی تو حاشیه است. امام رو اینا یه حرفی داره، یعنی امام هم تا آخر اینو با آقای طباطبا هم اومده روی یه حرفی داره. آقای مطهری از امام قرائت ادنا داره، او قرائت ادنا رو جواب میده. حضرت آقای جوادی هم تو اینجا متعرضی بخش متعرض آقای متحری هم میشه، میگه نه امام مطالب دیگه هم گفته. خب بکری پکن حالا اقرار کنید به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظ آقونا، ما تو باب عرض ذاتی که عبارات مختلفی داریم، من سعی میکنم به صورت ریاضی از صفرش شروع کنم تا تهش برم تا تهی که کتاب هست یک بار یه نیم ساعت تمام بشه کرده کرده بشه درس خارج اصول 20 جلسه زمانش بحث میکنه. آخر شاگردان خدا کار اصول دیگه نیست. ببین مسئله بحران میشه. مسئله عرض ذاتی. الان بفهم. در تعریف عرض ذاتی اصلا عرض ذاتی چیست؟ از حکما از منطقه این فعایل مختلف دست ما رسیده. مثل یوخر فی حد موضوع. بعضی اومدن اضافه کردندش اول موضوع فی حد، بعضی ها گفتن یعنی محمول من سمیده، بعضی ها گفتن مالا واسطه در فل عروض. این رو که آخوند اصول کیه؟ آخوند خراسانی. دیگه که گفت ملاحاتی. اینو کی گفت؟ آخوند ملا صدر. اینو کی گفت؟ بوعلی. خود اینا هر کدوم مبتلای به چند قرائت تفسیری شدن. بعد از اینا دست اصولی که افتاد، اصول اصلا بحثی گفتن ببینیم عرض به چه معنا، ذاتی به چه معنا. از اونجا شروع کنیم دوباره در گرایش گرفتن زهب القومه یا درست شد. حالا عنایت بفرمایید معلوم آقای مطهری از اینجا شروع کرد قشنگ عنایت اصولی آخرش رسیدن به این که اصلا عرض ذاتی قول به عرض ذاتی دلیل نداره.
اصلا کی گفته ما باید یه چیزی به نام عرض ذاتی داشته باشیم؟ اصلا کی گفته ما باید یه چیزی به نام موضوع علم داشته باشیم؟ آقای متحری تبعل آقای طباطبایی و اینا تبعل بو عمید این سیستم رو درست کردن، گفتن ما اون چیزی که بشیدیم موضوع علم این دلیل داره، دلیلش عرض ذاتیه. عرض ذاتی دلیل موضوعه، نه اینکه موضوع در تعریفش اینه که محمولاتش عرض ذاتیشن. اصلا چون عرض ذاتی داریم موضوع داریم، بالعکس اشتباه بکردی. چون شما فکرید موضوع داریم بعد محمولاتش عرض ذاتی هست، اصولی معمولا اینطور بحث میکنن. اول کفایه خوندید؟ کفایه خوندید؟ اول کفایه اینطور بحث میکنن، میگن که آقا موضوع و کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه. بعد گفتن که خب حالا عوارض ذاتی چی جور معنا کنیم که همه علم رو در بر بگیره؟ بعد اینطور معنا کردن، نه نه اینو در نمیخوره چون فلان بخش و فلان بخش علم خارج میمونه، اونطوری معنا کنیم. اینا میفته بود اینطوری معنا کنیم. مظفر طبعه آقای اسپانی رسید اینجا که آقا به جاسه بده اینجور بحث کردن ظاهرش تسالمه، انگار شما یه اجماعا قبول کردید چیزی به نام موضوع هست، اجماعا قبول کردید چیزی به نام عرض ذاتی هست، بعد میره حالا چجور معناش کنیم که چقدر پوشش بده و چقدر پوشش. این سبک که بس برای علوم نقلی خوبه، نه برای عقل و برهان. اصلا من دلیل علی وجود الموضوع. بعد مظفر خودش گفت که آقا دلیلی وجود نداره، فان هذا لا ملزم له ولا دليل عليه. مظفر مقدمه اصفار نوشتم، مظفر حکیمه، شوخی نگیرین ها. بعد بقرنج آقای طباطبایی از اینجا شروع میکنه، میگه که قبول موضوع دلیلش عرض ذاتیه. مقدم و مؤخرشون هم نکن. خب عرض ذاتی چیه؟ عرض ذاتی از کجا تولید شد؟ لیس بود علا مجرد الاصطلاح و المبازعه، تعبیر علامه حاشی اصفهان، بل مما یوجبه البحث البرهانی فی العلوم البرهانیه. دلیل عرض ذاتی هم برهانه. درست شد؟ تا اینجا حل ده؟ خب حالا چجور توضیح بزنه. حالا مهمونتون میکنم عبارتهای آقای مطهری اصول فلسفه مقاله 6 پاورقی ادراکات تولیدی چیست؟ ادراکات، ادراک تولیدی یعنی چه؟ این دو سوال میکنم آقای مطهری. دقت کنید تا برهانم بکنم اینجا یه 4-5 صفحه اونجا تو پاورقی ادراکات اعتباری داره اون روح علم منطق رو توضیح میده آقای مطهری. مثلا منطق چیه؟ بنا چی اومده؟ میخواد چی کار کنه؟ آقای مطهری توضیح میده، یه ما توی عالم واقع یک سری روابط داریم، عالم و تو عالم ذهن مفاهیمی داریم که این مفاهیم با هم ارتباط دارن، چون انعکاس خارج و الا هیچ مفهومی فی حد ذاته با هیچ مفهوم دیگه ای ارتباط نداشت. چون در واقع این موجود و این موجود ارتباط
هست،
انعکاس اینا تو ذهنم ارتباط برقرار میشه. خب درست شد. حالا گاهی اوقات ذهن با همین انعکاس عادی هم دو شیء رو میابه هم ارتباطشون رو. به تعبیر آقای مطهری نیازی به تکافو و جنبش عقلانی نداره. اسم اینو میذاره بدیهی. اما گاهی اوقات ذهن تو انعکاس خارج به این ارتباط دست پیدا نمی‌کنه. اینجا مجبوره با توصیف مفهوم یه واسطه ای رو بیاره، توسط این واسطه شیء بعد یا ارتباط با شیء بعد رو درست کنه. پس گاهی اوقات میابه، گاهی اوقات شیء بعد رو میابه، بعد اول شیء بعد رو بیابه، بعد ارتباطش با شیء بیابه. گاهی اوقات شیء بعد رو میابه اما ارتباط رو نمیابه. اینجا میاد از واسطه استفاده میکنه. اسم این میشه حد. که حالا آقای منهجی از کجا بفهمیم ذهن در این تکاپو و جنبش و کوشش اصابه به واقع کرده و درست حرکت کرده؟ این میشه سؤال علمی. منطق بر همون اساس توضیح میده. منطق میگه ما هر وقت بتونیم رو همون ریل و ارتباطی که در واقع بین پدیدها تعبیه شده حرکت کنیم، میتونیم بگیم اکتشافمون اکتشاف صحیحی بوده. اگه بتونیم تضمین کنیم که رو اون ریل واقع داریم حرکت میکنیم، اون موقع میتونیم تضمین کنیم اکتشاف رو. اگر نتونیم تضمین کنیم، اکتشاف رو هواه. تمام؟ خب ریل واقع کیه؟ تو واقع چه ارتباطی بین این دو پدیده تعبیه شده؟ بداهت، برهان، هرچی قد ثبت فی محله به ما میگه که تنها ارتباط واقعی اشیا قانونه علیته. تنها قانون پیوند دهنده واقعی اشیا با هم علیته، هیچ قانون دیگه ای نداره. درست شد؟ پس در واقع منطق میگه آقا این دو مفهوم که به ذاته با هم ارتباط ندارن، اگه تو واقع با هم ارتباط داشته باشن و یه ارتباط منعکس بشه، میشه ارتباط درست کنیم. پس حالا ایوان رزده برو به واقع. پس اگر ذهن بتونه رو رابطه بین این دو پدیده حرکت کنه، اون رابطه‌ای که در واقع بین اینها تعبیه شده، اکتشاف درست میشه. و من هنای از هر لذا تو مفاهیم اعتباری این اکتشاف امکان نداره. چون مفاهیم اعتباری چی هست؟ ذهن ساختتشون. وقتی تو ساختیشون ارتباطشن آیه تفسیر تو حاشیه کفایه میگه و یعنی عکس و عکس نقیض اینطوری میگه. پس وقتی دوتا اصیل و واقعی باشن، ارتباط هم داشته باشن و ما رو ریل ارتباطی بریم، مشکلی نداریم. برعکس، پس اگر چیزی رو خودمون ساختیم، ارتباطش هم ما داریم میسازیم. لذا گفت هیچ کدوم از این مطالب در اعتباری ها جاری نیست. خب این ارتباط واقعی شد علیت. پس ما باید بر مدار علیت بتونیم حرکت کنیم. پس انما الکلام، کل الکلام، تمام الکلام، که بگیم ذهن در درون خودش بین مفاهیم رو مدار علیت واقعی که بین خود پدیده‌ها و محکی‌ها در خارج است باید بتونه حرکت کنه.
حالا دعوای علم منطق اینه ما چقدر به تعبیر آقای مطهری کامیابیم در این که بتوانیم بر اون ریل واقعی بین دو پدیده در ذهن حرکت کنیم که این ذهن عکس واقع بشه، انعکاس واقع بشه. درست شد؟ حالا با توجه به این توضیح، خدا رحمتش کنه، منطقیین در مقام بیان شروطی که باید ذهن رعایت کنه تا بتونه روی ریل واقع حرکت کنه، شروطی رو گفتن، اینطور تعبیر میکنه. بچه ها منطق با توجه به این توضیح، به این توضیحی که الان دادن، منطق باید دو دست شرط به ما بده. یه دسته که الان گفتمشون، دسته ای که تضمین کنه حرکت بر ریل واقع رو، که این ریل واقع کی شد؟ بلیه. خب دست دوم چیه؟ دقت کنید، بالاخره ذهن پیش خودش یه سری قواعد داره، یعنی قواعد درون ذهن، قواعد درون ذهن. قواعد درون ذهن چجوری هستی که ما تو ذهن تا دو تا گزاره رو کنار هم نذاریم و حد سلسل بینشون پیدا نکنیم، نمیتونیم زایش انجام بدیم. اینا خواص درون ذهن هست، به اشه اتفاقا اینا جز معقولات ثانیه منطقی هست. پس یه سری قواعد درون ذهنی هم داریم. منطق باید این دو دستر به ما بده. داستان منطق اینطوری شکل گرفته عزیزم، منطق از اول منطق تا اول صناعات اینا رو به ما داد، بعد اینا رو که به ما داد هی برگشتیم دیدیم قواعد عامه اختراع نیست، شروط استثنا دیدیم، همه اینا رو به ما داد، اما اتوش ضامن حرکت رو ریل واقع تولید نشد. که حالا که ایتوشو تصدیل تو صناعات خفت از اول شروع کنیم، ضابط واقع رو تعبیه کن. پس ما دو سری شرط تو منطق براتون درست کردیم، یه سری شرایط درون ذهنی که قواعد درون ذهن رو میگه، شما نمیتونی هر گذاری کنار هر گذاری بذاری هر چی ازش تولید کنی، ذهن نمیتونه این کار رو کنه، ذهن تا حد وسط نبینه، تا اشکال نسازه توان زایش نداره. قواعد درون ذهنی قواعد مربوط به خارج، اینا رو تو باب برهان به بود یاد دادن. مهمتنی شرط چی بود؟ چی شد؟ ذاتی. این ذاتی همون علیت هست. پس مراد از عرض ذاتی چیه؟ العروض معناه الهم، العرض ذاتی ای المحمول ذاتی. محمول ذاتی یعنی کی؟ یعنی اونی که یا معلول موضوعه یا علت موضوعه یا دوتاشون معدل علت سادسه، چون فقط توی سه تا صورتی که ریل واقعی بین پدید دو پدیده به وجود میاد. آقا خارج از اصطلاح فهم تصور که داره چی شد؟ من میخواستم بی اصطلاح یاد بگیرید، مثلا تصور بشه براتون. آقا حسین محمول ذاتی یعنی محمولی که بر مدار علیت با موضوع ارتباط داره. حالا مدار علیت یا این علت اونه یا او علت اینه یا دوتا معلوم این علت سالسه. حالا به تعبیرهای جوادی حفظه الله، پس مراد از حد ما یؤخذ فی حد الموضوع، یه حد نه یعنی جنس و فرض. ما اول منطق بهمون گفتن تعریف چیه، حد تام، گفتیم جنس و فرض. وقتی به آخر منطق رسیدیم گفتیم تعریف شی به علل اربعشه، مشارکت حد مع البرهان. بهمون یاد دادن که تعریف بدونه نخونده دیگه شفا، ها شفا نخوندن اون، حالا میخونید ان شاء الله. مشارکت الحد مع البرهان به ما یاد دادن که حد اون چیزی که اول اول منطق بهتون دادیم ناقص بودی حد، چون تعریف شی به علل اربعشه. پس ما یوخص به حد الموضوع نه یعنی فقط جنس و فصل، این کنایه از علیته، چون خود جنس و فصل دو جزء از اجزاء اربعه علتا همه دعوا رو علیته. خب حالا پس تعریف اول براتون حل کردم اجمالا، از دارم سریع میگم. تعریف دوم براتون هم کنم. آقا محمول من سلیمه لا به زمیمه. محمول من سلیمه یعنی چی؟
محمول به زمیمه بگو از اسما عبیزو، عبیز مال جس نیست، از جسم لبول بیاز و البیازو عبیز. جس با بیاز جس با عبیزیت ارتباط نداره. این اثر اینه، این اثر اینه، نه اثر این. بعد ذهن ما چون این دوتا با هم متعدن، حکم احد المتعدین رو داره به دیگری سرایت میده. پس محمول من سلیمه یعنی چی؟ یعنی محمولی که واقعا از ذات این موضوع به دست اومده. از ذات این موضوع یعنی چی؟ از ذات این موضوع یعنی چی؟ مقولات عشق رو بگو. تو مقولات عشق رو یاد دادن که، تو مقولات عشق رو یاد دادن که وقتی چیزی از ذات چیز دیگه به دست میاد یعنی معلول اوه، چون تمام این آثار معلول اون صورت هست. پس چه چی؟ علیت. پس محمول من سلیمه عبارت اخرى علیت. خب مالا واسطه تفل عروض، مالا واسطه تفل عروض یعنی چی؟ واسطه در عروض کیه؟ هم محموله بزنیم. واسطه در عروض کیه؟ هم محموله بزنیم. چیزی که واسطه در عروض نداره یعنی چی؟ برسن خامش همون علیه. پس تا یکی میگفتن بندگان خدا حکما همشون با هم یه حرف میزنن و اصطلاحاتشون رو فرق میکنن. اصلا تعدد و تعریفی وجود ندارن. محمول ذاتی یعنی علیه. سلسله علیه درست شد. حالا بریم آقای جوادی حفظه الله 213. آقا همانطور که در نظام علیت از یه معلومی شروع میکنیم به یکی دیگه به یکی دیگه تا برسیم به علت علت نخستی، می سلسله میشه ریاضی و خطی. در ذهن هم مجموعه اصطلاحات رابطی این چنینی دارن. درست شد؟ خب وقتی نظام عرض ذاتی یعنی نظام علیت پا گرفت و این سلسله درست لباسو بگو شد، میرسیم به یک کسی که او به منزله علت و علل این سلسله است. او میشه موضوعه. پس این باید خطی تصور کنید. افتاد؟ حالا رو مثال پیاده بکنید. در واقع شما دقت دقت شما میگی A B است، بعد میای میگی B C است، میای میگی C E است، E F است. این سلسله همه اینا که میشن مرتبطای با هم یک رابطی علی دارن تا برسن به فلسفه. بگو میگی تو فلسفه الموجود اما جوهر و اما عرض و عرض و اما شم و اما غیره و شم و اما این چیه میری جمعه. اینا همه این میشه نظام علیه. یه عرض در آقای کروشاتی مخالف داره تو کل نظام عالم خلقن اجماعی. مخالفش هیگل. هیگل میگه من فقط قانون علیه تو قبول ندارم. شما این قانون علیه تو پذیرفتی تا ته قصه دیگه باید بگیم. هگل میگه قانون عالم خلقت قانون شما حاصل با علیه عالم توضیح بدید.
مثل من با قانون ذهن عالم توزیع با وحدت عین و ذهن، من میگم عالم خلقت قانونش مقدمه و نتیجه است، آنتیتز سنتز. اگر شما قبول کنید این نظام نظام علمیه، دیگه تا طی سلسله باید بریم، هم تو ذهن هم خارج، هم تو ذهن علمیه تا هم تو خارج. تمام این تکثیرها و زایش‌های اطلاعات بر اساس علمیت داره اتفاق میفته. این میشه نظام عرض ذاتی، این میشه نظام برهان. خیلی حقی جاست من تو سریع دارم تیزری رد میشم. حالا بعد که این نظام درست شد، فیلسوف یه چیزی اضافه میکنه به این قصه، حواسا رو به من بدید. میگه که آقا این سلسله تو رو خدا دقت کنید، چقدر دیگه وقت دارم، ساعت چنده؟ وقت گذشت، وقت گذشت، با دیگه استراحت نکنید، بخونید چون اول میکنید به نماز که دیگه عدستم این نره وقت دارم. خسته که نیستید؟
نه.
این سلسله منطقی اینطور توضیح میده، یعنی نظام عرض یکی آقا شما وقتی این سلسله رو میچینی، این سلسله تو همون نظام ریاضیش میره میره تا یه جایی میرسه، دقت و شکل سرور دارم میکنم، تا یه جایی میرسه که آخرین حلقه، تعبیر استاد معظم آشدالله جوادی، آخرین محمول هر سلسله همانا، همین کلمه آخر محمول سلسله همانا رو تایپ کن تا بقیه جمله بیاد، چون یه قدر یه جا دیگه اینو، آخرین محمول هر سلسله همانا محمولیست که برای پذیرش محمول بعدی نیاز دارد یه قیدی بشه داره همین که قید اضافه شد دوباره آخرین محمول هر سلسله همان محمولی که برای پذیرش محموله بعدی نیاز به قید داره، نیاز به قید داره. آقای محمد یعنی چی؟ یعنی این محمول نسبت به ایش محموله به زمینه زمین پیدا کردیم، یعنی یحتار به الا واسطت فل ارون. حالا ضبط علیت رو با ضبط علیت رو، یعنی این معلوله ای نیست، این معلوله ای تو زبانه بگو علت ناقصش. استاد میگه وقتی به اینجا برسه این میشه موضوع علم جدید. افتاد؟ چه خوشگل شد؟ به به اصلا بر همین اساس حکمت نظری تشکیل میشه. حکمت نظری میگه من با موجود به ما و موجود شروع میکنم که بعدش خوب بلد نیست، میگه این سلسله میاد تا یه جایی که این موجوده میشه به ما و کمون، حالا سلسله درست میشه. میگه اونجا دیگه موضوع علم ریاضی ها خواهد گیره، ریاضی ها معنی عرض بسید به ما و سلطان نقمات زیر ریاضی ها موسیقی شکلی به ما و کم منفصل حساب درست میشه جرد به ما و متصل هندسه موجوده میاد 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 تا میرسه به ما و جسمان قانون طبیعی شروع میشه، حکمت طبیعی دوباره به ما و جسمانش به ما و انرژی بدش به فیزیک به ما و شنگول و منگول و حبه انگور همینطور علم درست میشه اینجا. در همینطور این سلسله ادامه پیدا میشه متکثر میشه، اما این متکثرات برهانه همین یه سلسله واحد دارن قرار میگیرن. آقا اجمالا فهمیدید؟ آقا تصور شد حالا سلسله الحمدلله رب العالمین. حالا همینه بخونید چی
اینه که گفتن بعد از این باید اشکال آقای مصباح رو به این بگن، بعد جواب آقای مصباح رو از قبل آیت الله جوادی باید بگن، بعد یه اشکالی آقای مطهری با آیت الله جوادی داره اونم باید بگن. نه واقعی ها نه پله های فهمت چون الان من منطق و پله کردم که تصور کنیم که ریشه ای تصور بشه. بعد که اون اشکال رو توضیح دادیم، بعد از این باید اشکال ملا صدرا رو به اینا بگیم تو اصفاد، بعد باید جواب علامه طباطبایی بگیم، بعد تولیدی داره علامه طباطبایی تو اینجا بین عرض ذاتی تو فلسفه با عرض ذاتی تو سایر علوم میده. بعد که این توضیح دادیم سلسله تمام میشه. بعد باید بگیم حالا امام چه اشکالی به همه اینا داره. عرض ذاتی میخوندیم دست خارج اصول خدمت آیت الله سبحانی حفظه الله سال 85. بعدا خب آقای سبحانی و آقای فاضل رحمت الله، من چون آقای فاضل هم کامل خود دور اصولش رو گوش دادم 1222 جلسه، بعد هم آقای سبحانی هم آقای فاضل نقل میکنن که دلیل آقایت آنچه که از بیان امام به دست میاد عدم الدلیل على وجود الموضوعه، نه دلیل على عدم الموضوع. بعد میگن حالا که حرف استاد ما عدم و دلیله، حرف اونیه که استادمون علامه طباطبایی دلیلون علا وجود الموضوعه، پس میشه جمع کنی بینشون درست کردی؟ میچینن میرن جون. بعد رفتم خدمت استاد گفتم آقا دلیل امام چیه؟ دلیل تقریر کرد. گفتم آقا راست میگید این بیانی که گفتید عدم و دلیله، اما امام این دلیلشه. کجا گفته؟ گفتم آقا تو. گفت نه نیست، من خودم تهذیب نوشتم. اون روز من هم دیگه اومدم خونه عبارت تهذیب رو بردم، عبارت مناهجم که قلم خود امامم رو بردم، دیدم چه اتفاقی افتاده، چقدر جالب. امام تو مناهج اول اون چیزی که من گفتم رو برده، بعد اون دومیه رو آورده، دومیه ذیل اولی قرار بگیره، اولی دلیل علی عدم درست میکنه، دومی ذیلش رو درست میکنه. اگر جای اینا پس و پیش بشه، یعنی این دوه بره اول، کرام امام میشه عدم الدلیل. بعد نگاه کردم به تعظیم دیدم اینا رو برعکس نقل کرده، یعنی مطلبی که استاد نقل کرد بر اساس تعظیم درست بود. امام نادر الوجوده، ان الوجوده هو الموضوع في الحكمه الالهيه، موضوع فلسفه هستی، هستی بدون اینکه هیچ قید طبیعی یا ریاضی بپذیرد. حالا ببین تو جور توضیح میده، لان محمولات الحکمت الالهیه، محمولاتش کیه؟ مما، از اون چیزا، یعنی محمولات که یعرضو اولا و بالذات، اولا و بالذات یعنی چی؟ یعنی ثانیا و بالعرض، نه یعنی محمول بالزمیمه، بالزمیمه نه، یعنی واسطه در عروض نداشته باشد، ما شئت فعبه للموجود بما هو موجود، محمولی که بر خود هستی بار بشه. یعنی چی؟ یعنی من غیره قید و نگو قید الجای چی رو درست شد با قید، من غیره ان یحتاج الى ان یسیر الموجود طبیعیان قید دونه یادا او تعلیمیان ریاضی کرد، کمافی سائر الون که سائر الون یا اقسام حکمت وسطان ریاضیات یا اقسام حکمت سفلا یا قید طبیعی یا قید ریاضی. خب چرا؟ فإن مطالبها، مطالب حکمت چیست؟ محمولاتون، ببخشید، فإن مطالبها، مطالب سایر العلوم، مطالب العلوم محمولاتون، لا یعرضو، عارض نمیشوند، لا یخمل کی؟ علی الموجود المطلق، لا یعرض للموجود المطلق. مراد از قید اطلاق چیه؟ مراد از قید اطلاق چیه؟ معقولات ثانیه فلسفی اینطور معنا میکردن دیگه تو شرع نهایه. چرا معقولات ثانیه منطقی شرح کردی؟ بگو آقا خود کلمه معقولات ثانیه فلسفی از کجا تولیدش کردی؟ از تو این سلسله تولید میشه. مطلق یعنی خودش علت تام است، هنوز قیدی نیومده و علت ناقصه، نشده. قید که اومد موضوع عوض میشه. مطالب الحکمه بفرمایید، لا يعرض للموجود المطلق الا بعد ان يسير الموجود المطلق امرا خاصا. خاصا یعنی چی؟ یعنی متحسسا بحسه مقیدا به قید موجود. دو تا بشه موضوع عوض بشه که این قیود معمولا از کجا میان؟ من باب الحركات و المتحركات. این قیود از عالم حرکت بیان، حکمت طبیعی. قیودش از کجا میان؟ از صور نوعیه پدیدهای خارجی، میشه حیوان شناسی، گیاه شناسی. این حکمت طبیعی صور. او من باب مقادیر، ریاضیات، ریاضیات از کم میان، المتصلات امن منفصلات، چه حساب و اعداد چه هندسه. درست شد آقا؟ تفکیک درسته یا نه؟ خب حالا اینجا یه نکته عبارتی بگم بهتون، این نکته فنی. چرا آخوند حرکاتو برای طبیعیات جدا آورد او اومد تو مقادیر؟ خب مقادیرم تحت پوشش حرکاتن، مگه کم مال مجرداته، کم مال مادیاته، از عوارض موجوده مادیه. این عطف خاصه بعد العامه. دقت کردید آقا؟ افتاد؟ اشکال معلوم آقا؟ آی طاهریان معلوم شد آقا؟ والجواب نه. مقادیر و ریاضیات علمن که اعم از ماده و مثالن. اعم از ماده و مثالن. مقادیر، علم المقادیر یعنی علم حکمت وسطا. چرا بهش میگفتن وسطا؟ خب اونا اگه میخواستن بگن که اینا هم فقط مادیان، اینا هم تو رتبه سفلا قرار میگرفتن، تازه از سفلا پایین تر بودن، چون اعراض سفلا هم سفلا ها رو جواهر کار میکردن، اینا داشتن روی اعراض، فباید بگن سفلای سفلا. پس چرا گفتن وسطا؟ نه، علم ریاضیات یعنی علم کمیات، این اعم از مثال و ماده است، لذا بهش میگفتن وسطا. شاهدش چیه شیخ حسین مرهجی آقا؟ شاهدش علوم غریبه است، علم الاعداد و ایچیار، که اینا تأثیرهای دفعی پیدا میکنن، میرن بخشی از اینها تا حد سحر و اینا هم جلو میره. بیشتر خواست توضیح بخون از علامه حسنزاده توی دیگه، اونا همش هم بحث همین اعداد و ایناست. علامه حسنزاده میفرماید که علوم ارسماتیقیه، این علوم غریبه، شاخه ای از علوم ریاضیات است که الیوم در اعداد علوم غریبه قرار گرفته است. این سیستم که از قدیم بوده اینا روی منطقی دستبندی میکردن. افتاد آقا؟ خیلی خوب. لذا او آوردینا رو اهم جدا کرد. خب حالا آقا قید که خورد یعنی شد محمول به ذمیمه، موضوع علم جدید درست شد. آقای عبدی موضوع علم جدید درست شد؟ نه، تازه دسته حکمت سفلا درست شد، تازه دسته حکمت وسطا درست شد. خود این دسته شاخ و برگ پیدا میکنه، دوباره قید القید میخوره، علم دیگه درست میشه، دوباره اونم قید ثالث میخوره، بخش جدید درست میشه، همینطوری سلسله ادامه پیدا میکنه. لذا میفرماید که خدمت شما عرضم، ثم لم یقع الاکتفاء بهذا القدر من التخصیص فی العلوم الجزئیه، این مقدار تخصیص به قیود و علم جزئیه اکتفا نشد، بلکه ادامه پیدا کرد. علوم جزئیه که الذی هی تحت العلم الطبیعی، تحت العلم التعلیمی، ها مثلا، بل زیده علی این وجود فیها در این علوم جزئیه مخصصات اخرى، قیود جدید، موضوع علم جدید. پس همین که متکمل شد به ما، آقای محمدی بگو، به ما انه موجود مال فلسفه، به ما انه متکمل علم ریاضی، حالا متکمل به ما انه منفصل برو هندسه، به ما انه برو اعداد، به ما انه متصل برو هندسه، دوباره به ما انه منفصلش که اومد تو علم اعداد، به ما انه منفصل در حیث چی؟ جبر رو می‌سازه. به ما انه منفصل در حیث چی؟ حساب رو می‌سازه. اونی که رفت تو متصل، به ما انه یه بعدی یه نوع هندسه می‌سازه. به ما انه دو بعدی یه نوع هندسه می‌سازه. به ما انه سه بعدی مجسمه بطلمیوس میسازه، سه بعدی هندسه فضایی. دوباره همون سه بعدیه به ما انه چجور میره تو نجوم، به ما انه چجور میاد تو عمران. پس اینا همینطور قیود اضافه میشه، رشته ها بیشتر میشه. و همه این قیود غیر کون الوجود ذا طبیعت مطلقه، این غیر از اون قید جسم طبیعی بود که موضوع طبیعیات و ساخت، اینا قیود بعدی هم. یا غیر از ذا کمیت مطلقه که موضوع علم حکمت وسطا و ریاضیات رو درست کرده، نه قیود بعدی میان اینا رو درست میکنن. قیود بعدی برام بگو، میگه مثلا کم مباحث الامزجه، مباحث الامزجه چی رو میسازه؟ شیمیه میسازه، طبیعیات شیمی رو که لانواع تراکیب العنصریات چجور اینا با هم ترکیب میشن پدیده جدید تولید میشه. یا چی؟ حالا یه مثال از طبیعیات و یه مثال از ریاضیات. یا کم مباحث اقسام الاصوات، صوت موجود متکممه، لذا موسیقی از اقسام ریاضیاته. حالا و تألیفات این اصوات و نغمات این اصوات که اینا میرن تو هیئت توی موسیقی، موسیقی از اقسام ریاضیات. یا کم مباحث احکام حرکات الکواکب نجوم هیئت و ما یتفرع علی نسب انظار النجوم. آقا ستاره ها با هم ساعت چند شد؟ چقدر دیگه داریم تا نماز؟
ده.
خب خیلی خب، پس بکن دیگه بخون. ببخشید باید یه لحظه خیلی خوب. در علم نجوم هم عنایت بفرمایید، تو علم نجوم ما بعد از اینکه مدارات این کواکب رو درست میکنیم، تو نجوم نجومی که نزد خودم ما بوده، این شدید دیگه که اینا نظامشون نظام بطلمیوس بود و زمین محور میدیدن، بعدا نمیدونم الان نجوم جدید بر اساس نظام هیئت جدید کوپرنیکی ما فهمیدیم که اصلا زمین محور عالم، این نسبت غلطه، این نسبت غلطه. خورده بودی که اونا زمین محور میدیدن، این خیلی غلطه. اونها نه ملاکشون محاسبه بود، ما تو محاسبه ملاک چی قرار میدیم؟ تو علم نجوم ما تو علم نجوم یه طالع داریم، یه غارب داریم، یه وسط السما داریم، یه وسط الارض داریم، اینا بر هم عمله چهار جهت اصلیه. بعد یه مدار کلی تشکیل میشه با 12 تا برج و بیت. اینجا من طالع و غارب رو بر اساس چی معلوم میکنم؟ بر اساس نقطه‌ای که ایستادم توش، نه اینکه زمین محور اصلا کار ندارم چی محور، اصلا اونا دنبال هستی شناسیش نبودن که بگن از هستی شناسانه الان ما محوریم یا خورشید محوره. اصلا ملاک این نبوده، ملاک این بوده که اندر محاصره را بتوانم طالع هم چیه، غارب هم
یعنی بفهمم از این 360 درجه آسمان کیهان اطراف زمین نسبت به نقطه‌ای که ایستادن الان در حال حاضر کدوم درجه از درجات آسمان در حال طلوعه و کدوم درجه از درجات آسمان در حال غروبه و کدوم درجه فوق سما بالاتر منه و کدوم درجه فوق تحت منه دقیقا نه خودتون محور میده شما آسمه لذا از عبارتش برمت این داره که زمین محوره عالم شهرشون عجله نجوم قدیم خیلی پیشرفته بوده اون موقعی که لا تلسکوپ ولا اینا فهمیدن که سوابق یعنی ستارهایی که خارج از کهکشان خارج از منظومه شمسی هستند بلکه بعضیاشون اوبر کهکشان راه نوری هستند که سوابق تر مثل ستارهایی که دو اکبر درست میکنن یا چی اینا چرا بهشون میگن سوابق چون نسبت به سیارهایی تو منظومه شمسی هستند سرعتشون خیلی پایینه اون موقع محاسبه کرده بودن فهمیده بودن اینا هر 66 سال یک درجه حرکت میکنن خب کسی که تا اینجا تحقیق میکنه این تو میخواد بگه مثلا زمین محوره عالمه بگه تا که دماغش دیده اینا این همه برای ستارهای خارجی کهکشان راه شیری اسم داشتنه بعد تو میخواد بهش بگی نسبت غلطه حالا بعد اونو نه این که اعتقاد داشتن افلاک سبعه رو که اول سوال دلیل داشته پیش اینا اعتقاد داشتن که این هفتای سیاره متحرک دور زمین قمر رو ببین با توجه به اینکه من نمیاسم شمسم متحرکه شمس تحرکه یعنی از بی ای بر من میاد میره او بر من قمر و شمس و عطارد و زهره و مریخ و زحل و مشتری یه هفتا اونا میگفتن یه هفتا دور ما حرکت میکنه بعد اعتقاد داشتنم که یه هفتا رو زمین اثر دارن آثارشون هم استقرار کرده بودن میگفتن یه هفتا دور زمین حرکت میکنن و اثر دارن لذا حالا تو این 360 درجه ما اگر بخواییم مدار بسازیم دورمون باید بفهمیم که یه هفتا هر کدومشون توی دور ما در کجا مدارا رو محاسبه کردن که مدارا بیضی هست دائره نیستن لذا تمام کواکب و سیارات اوج و حدیض دارن یه جا دورترین نقطه یه جا نزدیکترین نقطه زمین هست چون مدار بیضیه برای مشخص میکرم گفتم مثلا عطارد الان اینجاست نمیدونم خدمت شمس اینجاست نمیدونم مریخ اینجاست مثلا اینا مشخص میکرم بعد اینا بر اساس درجه‌ای که تو نسبت با ما قرار میگیرن اینا همش نجوم اینا همش بر اساس هندسه فضایی و احجام ها مثلثات میخواد مثلا مثلثات داره این تولید شد تو جهان اسلام تانجانت و کوتانجانت مسلمانات تولید کردن اونا فقط سینوس رو میشناختن بطلمیس فقط سینوس میشناخت ما تانجانت و کوتانجانت خودمون داره بودیم یادتون که تانجانت و کوتانجانت چی رو درست میشد دیگه از مدار زاویه تو نقطه میذاشتی تو زاویه بعد مقدار زاویه رو استخراج میکردی تانجانتشو در میآوردی ملاک زاویه گیری چی بود آقای کوروشا نقطه ای که ایستاده رو خط طالع قرار میگرفت اینشون خط میشد قاعده بعد اینجا که ایستاده تا ستاره یه خط میکشی خط فرضی بعد اینشون یه زاویه مقدار زاویه تانجانتش به درد بخورد تو محاسبه دقت کردی؟ که میشه اینا لذا نجوم از احکام علم ریاضی بود میشه اینا بعد اینا رو معلوم میکردن حالا من اینا همه رو گفتم برای یه جمله که الله آخوند گفته اینجا اینا رو که معلوم میکردن بعد یه بحثی پیش میومد نسبت این ستاره با این ستاره یه جدول میکشیدن بعد اگر نسبت این ستاره با این ستاره نسبت این ستاره با این ستاره مقابله هم قرار میگفتن مقابله اگر که یه خط قرار میگرفتن بهش میگفتن مقارنه اگر کمتر از 90 درجه بود بهش میگفتن تثبیت اگر بیشتر بود بهش میگفتن تثبیت بعد برای هر کدوم از این میشه رابطه بین ستاره ها اینه برای هر کدوم از اینا یه سری آثار قائل بودن میگفتن این دو ستاره وقتی در نظر تثبیت با هم باشن این اثر رو دارن وقتی در نظر مثلا تربیع باشن این اثر رو دارن وقتی در نظر تثبیت باشن این اثر رو دارن وقتی مقابله باشه این اثر مقارنه باشه این اثر که میتونید الان تو خزائن ملا احمد
بخونید که شیخ بها میگفت که وقتی نحسین یعنی زحل و مریخ مقارنه پیدا بکنن، مقارنه نحسین که آثار تو عالم رقم میزنه، که حالا بعضی گفتن یه علم حرامه، بعضی گفتن حلاله، فرق نجوم احکامی با هیئت ریاضی. آخو میگه اینا را همه رو بودن توی چی؟ بخش علم ریاضیات. ببین و که مباحث احکام حرکات الکواکب و ما یتفرع الان نسب انظار نجوم، ستاره با هم چه نظری دارن، نظر المقارنه، مقابله، تسدید، تسدید، اینا که الان براتون توضیح دادن، و قرانات ها مقارنه هم قرار بگه گفتم اثر داره، و اتصالات ها این انظار به اتصال، حالا اتصالات باز خودش یه اقسام دیگه هم داره. بله اینا خودش درسی، خودش علمیه، برای خودش الا غیر ذلک من العلوم الجزئیه. علوم جزئیه چی هست؟ الباحث عن احوال موجودات. کدوم موجودات؟ التی، بچه ها التی قیودش باید اضافه تر بشه. آخون با یه عبارت فلسفه تشکیکی میگه، میگه یعنی چی قیودش بیشتر میشه؟ یعنی تضاعفت علیها التنزلات، هر چقدر پایین تر میاد کدورت وجودش بیشتر میشه، قیودش بیشتر میشه. و تخصصات. خب حالا سعید موحد این جمله رو برای تو نوشته اینجا، چقدر قشنگ میگه، میگه این تنزلی که همینطور درجهش میاد پایین، سعید بگو تنزلش میاد پایین، کدورتش بیشتر میشه، اثرش بگو کمتر میشه. میگه اثر کمتر، عقل بهش میگه حد بیشتر، کلما ضعفش بیشتر حدش هم بیشتر، که این حدود، این حدود فلسفه بگو اشعار کل وجودی، این حدود تو متن واقع خبری ازشون نیستا، لذا الخارجت عن مطلق الوجود طبیعی و تعلیمی ایزر، حتی جسم طبیعی این قیود نداشت، طبیعی به ما این قید، به ما این قید، به ما این هی که اومد پایین در قیودش بیشتر شد. پس همه این قیود حاکی از حدودن. یعنی چی؟ سعید بگو، سعید بگو، سعید بگو، جوابای اسما داره میده نو کردن. میگه این قیود حده، حدن یعنی ماهیتن. پس مراد خدا نمیدونی چی بتونی یاد داد، میگه هر وقت حد درست شد، هر وقت حد درست شد بگو ماهیت درست شد، ایورش احساس الوجود. حالا تو فضای محمود به سیمه من زیمه آقای مصباح اینجا گیر کرده، میگه عرضاتی قبول نداره به خاطر همین اشکال. دقت، آقای مصباح میگه که الهیات بالمعنى الاخص علم مستقل، خداشناسی غیر از فلسفه است. میگه چرا؟ میگه چون اینا موضوعشون موجوده به ماه و موجود نیست. آقای محمدی بگو، پس موضوع چیه؟ موجوده به ماه و واجب، پا علم مستقل. آخون جواب داد، میگه بابا مرادمون از قید کل مفهومه نیست، یعنی مرادمون از قید کل ماهیتنه، لذا اگه قرار باشه تو رو خدا جواب بده با آقای اسما، اگه قرار باشه الهیات بالمعنى الاخص فلسفه جدا بشه چون کل موجود الموجود به ماه و واجب علم جدیده، پس بگو الموجود به ماه و ممکنه ما جوهرون بحرد، و این هم باید علم جدید. نه، تا موقعی که ماهیتی قید نشده همه تو علم فلسفه، چون بلاکشو الان گفتیم، گفتیم قید منظور چی آقای طاهری ها؟ حد، تنزل، کدورت، حد، نه صفات حقیقیه. هر وقت رسیدی به حد، بعد موجوده به علاوه حد محمول جدید پذیرو، تو اسمشو بذار علم جدید. تا موقعی که موضوع تو داره 30 تا واسطه میخوره ها، اما هنوز حدی به وجود، تخصص به اصطلاح آخوند ملا صدر و ابو علی یعنی حد، یعنی ماهیت، نیومده هنوز علم جدید درست نشد. به به، لذا علم معرفت شناسی هم علم مستقل نیست، چون موجود به ما انه علم، علم صفات حقیقی وجوده. بله بگو موجود به ما انه کیف علم جدید چشم، اما علم صفات حقیقیه وجوده. تمام شد. فهمیدی اشکال جوابش؟ جوابش کار چند قشنگ در اومد؟ همه عبارت بودا. ببین عبارت دوباره یه بار دیگه الباحث عن احوال الموجودات. کدوم موجودات؟ التي تضاعفت عليها التنزلات. تنزلات یعنی ضعف. ضعف چی میسازه؟ حد میسازه. و تخصصات، این خاص خاصو با چی درست میکنیم؟ نه با صفات حقیقی. صفات حقیقی که حد نمیزنه، با ماهیت میکار میکنیم. که حالا این تخصصات و ماهیت آیت ها رو ببینید، عین اصالت الوجود میگه الخارج، یه حدود خارج از کی؟ از مطلق الوجود. چرا؟ چون عنصر ثانی که تو خارج نداری. تمام شد. و صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی خوب، در قشنگ شد. سلامت باشی. حسن باشی. یعنی دیگه میخواید بری نماز بخون؟ به درد قدیه میرسیم بخونیم دیگه. خودکار بزن به دیگه حضور دیاز بکنم شیف حضی. بله ارز کنم خدمت شما آقای احمدی که بودش.